بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب والائمه عليهم السلام. قرار بود که به مناسبت اینکه ما رسیدیم به بخش هفتم که پیغمبر فرمود انا صراط الله المستقيم الذي امركم باتباعه، سوره حمد خوندن، گفتم چون اینجا بحث رو از توحید شروع کردیم، سه تا سوره رو دلم میخواد تفسیر کنم. یکی سوره حمد که در تمام نمازها خونده میشه، که تو به مناسبت سوره حمدی که در خطابه آمده و تنها جایی که یه سوره کامل در خطابه اومده سوره حمده. در خطابه 100 آیه مورد استشهاد پیغمبر قرار گرفته، از یک کلمه، دو کلمه تا یه سوره. تنها سوره کاملش همین سوره حمده. چون در تمام نمازها سوره حمد خونده میشه، من تفسیر سوره حمد رو از روی تفسیر صافی گفتم، و سوره اخلاص که سوره قل هو الله احد و سوره انا انزلناه رو هم میخوام خدمتتون عرض بکنم. تو روایات داره که بهترین نوع حمد و سوره عبارت از اینه که ما در رکعت اول نمازهای دو رکعتی اول حمد بخونیم بعد سوره انا انزلناه، در رکعت دوم حمد بخونیم بعد سوره قل هو الله. دلیلش هم اون هفته عرض کرده بودم، ائمه سلام الله علیه اجمعین اینجا هم روایاتی داره میفرمایند که نسب نامه خدا سوره اخلاص و نسب نامه ما اهل بیت سوره نازلناه. ائمه دستور میدن، میگن که در رکعت اول نسب نامه ما رو بگین، به وسیله نردبان توسل به ما برسید به بام توحید. در رکعت اول بعد از هم سوره نازلنا و در رکعت دوم بعد از هم سوره قل هو الله بخونید. این به اصطلاح روایتی است که تو همین تفسیرم هست. تفسیر برهان رو آوردم، مال سید هاشم بهرانیه، مال 400 سال قبله. سید هاشم بهرانی کسی است که اخباری ها بهش خیلی به اصطلاح تمسک میکنن و یکی از کتاباش همینه. کتابهای خیلی خوبی داره، مدینة المعاجز داره، المحجه داره، فیما نزل فی الحجه، آیات مربوط به امام زمان علیه السلام رو جمع کرده با روایت زیلش. خیلی روایتی است، از افراد بسیار مورد توجه همزمان و هم عصر مجلسی است. از امکانات زمان مجلسی و آزادی اجتماعی و سیاسی استفاده کرده، کتابهای حدیث زیادی نوشته. یکیش تفسیر برهانه. تفسیر برهان مثل تفسیر صافیه که تمامش روایتیه، منتها این مفصل تره. اون روایات رو انتخاب کرده، ایشون بیشتر روایت و حدیث آورده. من با اجازتون اول سوره نازلنا رو بخونم، ترجمه کنم، چون ترجمهش خودش دقیقه و جالبه. البته در کتاب نماز هم اومده، منتها قطعا این صحبت هایی که الان میکنم یه خود آپگرید تر. توصیه میکنم برای کسانی که دلشون میخواد در نماز تحقیق کنن، این کتاب نماز ما رو ببینن. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما فرود آوردیم آن را در شب قدر. همه میدونن که چون سنی و شیعه شک ندارن در این که ضمیر انزلناه به قرآن برمیگرده، با اینکه اینجا صحبت از قرآن نشده. حتما ما نازل کردیم آن را، یعنی قرآن را، در لیلت القدر. و ما ادراک ما لیلت القدر. ما ادراک کلمه تعجب، سورپرایز، معناش اینه که نمیدونی پیغمبر لیلت القدر چیست. یعنی لیلت القدر خیلی مهمه. نمیدونی یعنی خیلی مهمه. نمیدونی چی کار کردم، نمیدونی چه جوری سخنرانی کردی، نمیدونی چه مثلا گل کاشتی. و ما ادراک ما لیلت القدر، نمیدونی که لیلت القدر چیست. لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است از هزار ماه که شب قدر توش نباشه. هزار ماه یعنی 30,000 شب. البته هزار یک معناش بیان کثرته، و چون قرآن کریم با مردم صحبت میکنه، با واژه‌های اصطلاحی مردم گفتگو میکنه، لذا هزار دلیل نیست برای اینکه 1001 نه، 999 هم نه. هزار یعنی خیلی عدد بالایی. لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است از هزار ماه. تنزل الملائکه و روح فیها فرشتگان و روح در شب قدر میان پایین، تنزلو یعنی میان پایین، نزول میکنن، نازل میشن پایین، میان فرشتگان و روح در شب قدر به اذن رب بهم، با اذن پروردگارشون، من کل امر، از هر فرمانی مقداری رو میارن پایین. من کل امر یعنی نازل میشن، من کل امر، از هر فرمانی و از هر دستوری یه مقدار میارن پایین. سلامون هیه، این لیلت القدر سلام است. سلام یعنی صلح، یعنی خوبی، یعنی آرامش. سلامون هیه، شب قدر سلام است، یعنی سلم و سلامتی است، آرامش. حتی مطلع الفجر، تا طلوع سپیده دمان، تا طلوع سپیده. این ترجمه است. بحث‌های مختلفی داره در این آیه. یکی از بحثاش اینه که ملائکه با روح فرق دارن یا نه. صحبت زیاده. ادعی در روایات و به اصطلاح احتمالات میدن که روح منظور جبرائیل امینه. بعضی از روایات داره نه، این روح بالاتر از جبرائیل و بزرگتر از جبرائیل، فرشته روح از جبرائیل هم بزرگتره. بنابراین تنزل الملائکه و روح، علت این که روح رو هایلایت کرده، از ملائکه جدا کرده با اینکه فرشته است، به خاطر بزرگیشه. بعضیا گفتن نه، اصلا روح جز ملائکه نیست، بالاتر از ملائکه است، یه خلقی است، از فرشتگان هم بالاتره. این به اصطلاح مسئله اول. عرض کنم که من کل امر، اینا رو اجمالا میگم بعد روایتشو میخونم. من کل امر در قرآن یه اصطلاحی داریم، له الخلق و الامر. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از تو سوال میکنن از روح، بگو که روح از امر پروردگار منه. و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، این یهودی ها خیلی از قدیم هم زبل بودن و خوف و خفن. تو تورات، اینو به شما بگم که معارف تو تورات بیشتر از اناجیل، اناجیل خیلی حرف نداره، مطلب نداره، تو تورات خیلی حرف هست. تورات فکر میکنم که 27 کتاب، اناجیل 39 تا کتاب، 39 تا کتاب های به هم چسبیده است که اناجیل اربعه جزشه، تورات هم اسفار خمسه جزشه، سفر تثنیه، سفر تکوین، فلان، اینا 5 تاشه، بقیهش سفرهای دیگه هستن. انجیل 39 تاست. اما با اینکه به اصطلاح عهد عتیق، عهد عتیق قطرش خیلی زیاده، با اینکه 27 تاست، و هم اینکه مطالب خیلی زیاد توش داره، اینکه در بعضی از کتاب‌هایی که بر علیه اسلام نوشته شده، نوشتن که پیغمبر اسلام مطالبش رو از تورات گرفته و میگن که پیش یک آهنگر یهودی میرفته ازش یاد میگرفته، به خاطر همین اتهاماته. و بسیاری از نکات قرآن شبیه مطالبی است که تو تورات اومده، این هست تو تورات، چون خیلی از به اصطلاح داستان‌ها اینها اومده. می‌خواستم بگم که در اونجا هم هست، در قرآن هم هست، که این توراتی ها، یهودی ها تورات رو میخوندن، بعد میمدن از پیغمبر سوال میکردن، میگفتن بریم سوال کنیم که نتونه جواب بده، مسخرش کنیم و بدونیم که از طرف خدا نیست. مثلا یکی از چیزهایی که اومدن پرسیدن، گفتن که روح چیه؟ حضرت فرمود باید آیه بیاد، یسالونک عن الروح، باید آیه این اومد، قل الروح من امر ربی، بگو روح از عالم امره. تا گفت از عالم امره، یعنی من نمیتونم برای شما توضیح بدم، و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، خیلی کم میتونید بفهمید اینو، بیخانه شدم. چون مثلا سوالاتی که جواب نداشت، میخواستن از پیغمبر بپرسن که پیغمبر از خودش مثلا فکر میکردن که ببافه، بعد بگم ببینیم پیغمبر نیست. و در تمام جوابهایی که پیغمبر راجع به مطالبی که یهودی‌ها پرسیدن، طبق استانداردهای موجود در تورات ها بود. اصطلاحی که در قرآن کریم داره از جمله این، یا مثلا در سوره یاسین داره که انما امره، اینو یه بار دیگه هم توضیح دادم به مناسبتی، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن و یکون. خلق الله السماوات والارض فی ستة ایام، اینو دقت بفرمایید، حالا که یادم افتاد اینو خدمتتون عرض بکنم. خدا آسمان ها و زمین رو در 6 بره آفریده. ایام جمع یومه، یوم به معنای 24 ساعت نیست، چون قبل از این که آفتابی باشه، ماهی باشه، گردشی باشه، خورشیدی باشه و روز به وجود بیاد، خداوند میگه خلق الله السماوات والارض فی ستت ایام، در شش روز آفرید. هنوز روز نبوده، منظور از روز بره است، در شش مرحله. اما وقتی صحبت امر میشه میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امرش اینجوریه که وقتی به یه چیزی بگه کن فیکون، یعنی احتیاج به شرایط و زمان و مکان و تدریج و اینا نداره، اینجوری میشه. نمیدونم در فیزیک شنیدید یا نه، میگن تبدیل کمیت به کیفیت. اینو دقت بفرمایید برای اینکه این دوتا رو بتونم توضیح بدم. آب رو که میذاریم روی چراغ گرم میشه، فرض کنید که مثلا آب معمولی اصلا یخه، 0 درجه است. این به تدریج که حرارت پیدا میکنه میشه 1 درجه، میشه 2 درجه، میشه 3 درجه، میشه 4 درجه. در کنار دریا مثلا در 95 درجه جوش میاد، در جاهای دیگه در 100 درجه جوش میاد. پس جوش اومدن آب و گرما به چیه؟ به تدریجه. تا جوش اومد یه اتفاق میفته، اتفاق دیگه تدریجی نیست. اتفاق چیه؟ تبدیل آب به بخار، که میگن در فیزیک تبدیل کمیت به کیفیت. یا مثلا اتم رو یه کارایی میکنن، یه مرتبه انفجار به وجود میاد، بین الکترون و نوترون مثلا فاصله میشه، این فاصله که ایجاد میشه انفجار در اتم به وجود میاد، اینو میگن تبدیل کمیت به کیفیت. اون دیگه در زمان نیست. یه چیزای زمانیه، جوش اومدن آب زمان میخواد، اما تبدیل آب به بخار در لازمانه، یعنی در آنه، یک آن انفجار دست میده و آب تبدیل به بخار میشه. اونی که زمان نمیخواد در اصطلاح قرآن بهش میگن امر. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینجوریه که وقتی میگه کن فیکون. اما خلق چیه؟ میگه خلق الله السماوات والارض فی ستت ایام. خدا آسمان ها و زمین رو در 6 بره آفریده. اونجایی که تدریجی هست اسمش خلقه، اونجایی که دفعی هست اسمش امره. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امرن. فرشتگان و فرشته روح از عالم امر میان، یعنی کارشون احتیاج به شرایط و تدریج نداره.